حکمرانی از دیدگاه مقام معظم رهبری که بیانات مقام معظم رهبری رو در 21 اسفند سال 99 به مناسبت عید مبعث اون رو در واقع بهانه‌ای برای بحث و گفتگو قرار دادن و اون رو تفصیل میدن و به بحث حکمرانی میپردازن. جناب استاد لکسی، پیوند بحث ولایت با حکمرانی رو بهش اشاره کردید و این نکته رو فرمودید که مبدأ زنجیره حکمرانی بحث توحید است و پیرامون توحید برامون توضیح دادید. ادامه این بحث رو از زبان شما بشنویم.
در واقع بحث این هست که بزرگترین هدیه خدای متعال به بشر انبیاء الهی هستند، مخصوصا نبی مکرم اسلام. باب اسد، یک برانگیختگی در درون نبی اتفاق میفته و در واقع پیامبر کسی است که خدا او رو به عنوان اسوه به ما معرفی میکنه و به ما میگه که من دوست دارم شما اینطوری باشید.
بله.
و اگر نمیتونید مثل او باشید، لااقل پشت سر او حرکت بکنید، دستورات او رو آویزه گوش خودتون قرار بدید. اما اگر ما بخواهیم که انبیا رو اسوه خودمون قرار بدیم، باید یه کارهایی انجام بدیم. این کارها همون چیزهایی هست که به عنوان اهداف بعثت از اونها یاد میشه. هر پیامبری که میاد ندای توحید میده، یعنی به ما میگه که ای انسانها، سعی کنید که همه خواسته هاتون رو یکی بکنید، همه انگیزه هاتون رو یکی بکنید، همه اندیشه هاتون رو یکی بکنید. توحید یعنی یکی ساختن، واحد ساختن. خب یکی ساختن یعنی چی؟ یعنی نگاه کنید خدا چی میخواد، شما هم همون رو بخواهید. اراده شما در امتداد اراده خدای متعال قرار بگیره. این تربیت میخواد. از مبدأ توحید اگه بخواهیم حرکت بکنیم و شرک رو کنار بگذاریم، این یه سری تربیت ها میخواد. ما انسان ها کنشگر هستیم، بازیگر هستیم، کننده کارها هستیم. اما اگر بخواهیم که الهی باشیم، موحد باشیم و حکمرانی ما هم توحیدی باشه، که حالا انشالله بیشتر دربارش صحبت خواهیم کرد، باید محرک هامون الهی بشه. لذا انبیا که می آمدن می خواستن که اون محرک ها رو هم درست بکنن. یعنی پیامبر می خواد اون برانگیختگی که خودش داره، اون برانگیختگی رو در دیگر انسان ها هم به وجود بیاره. دیگر انسان ها هم قراره که اقتدا کنن به پیامبران و مثل پیامبران بشن. لذا می گه که یزکی هم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. تزکیه و تعلیم جزء اهداف بعثت انبیا قرار میگیره. اگر ما انسانها بخواهیم که رفتارهامون تغییر بکنه، باید مبدأ رفتارهامون رو اصلاح بکنیم، که به دو سرچشمه میرسیم، یکی محرک های معرفتی، یکی محرک های انگیزشی. گاهی ما یاد میگیریم، کتابی میخوانیم، استادی به ما میگه که این کارها خوب است، اینجا علم ما زیاد میشه. گاهی هم بحث خواستن ما هست، انگیزه های ما هست. ما از یه چیزی خوشمون میاد، از یه چیزی بدمون میاد. نبی هم میخواد که علم ما رو درست کنه، دانش ما رو درست کنه، معرفت ما رو درست کنه، هم میخواد انگیزه های ما رو درست کنه. پس ما هم علم حکمرانی داریم، باید دانش حکمرانی و معرفت حکمرانی ما درست بشه بر اساس اونچه که انبیاء الهی می فرمودن، بر اساس اونچه نبی مکرم اسلام فرمودن، در قرآن کریم آمده و در سیره و سنت اون حضرت و ائمه معصومین علیهم السلام آمده. و هم باید انگیزه های حکمرانیمون رو هم درست بکنیم که این انگیزه ها الهی باشه. این انگیزه ها منفعت و حب و بغضهای شخصی و قومی و قبیلهی و جناحی و حزبی نباشه، لله باشه، به اصطلاح لنفس نباشه، که فرمود قل انما اعظکم بواحده ان تقومو لله مثنا و فرادا. حرکت بکنید، منتها لله حرکت کنید، قیام کنید، انقلاب کنید، منتها لله قیام و انقلاب کنید، چه فردی چه گروهی. اگر این اتفاقات بیفته، یعنی اون محرک‌های معرفتی اصلاح بشه، اندیشه‌های ما اصلاح بشه، که در این جهت مقام معظم رهبری تأکید زیادی دارن روی بحث اصلاح علوم انسانی در کشور.
بله.
اینکه علوم انسانی ما مبتنی بشه بر مبانی اسلامی و از مبانی الحادی، مبانی سکولاریستی، مبانی اومانیستی در بیاد اینها، چون علوم انسانی مبنای حکمرانی در کشور هست. ما کشور رو که اداره میکنیم بر اساس علوم انسانی اداره میکنیم، یعنی معرفتش از کجا میاد؟ معرفتش دیگه از علوم انسانی داره میاد، از علوم
و سیاست و
بله دیگه این هاست دیگه، یعنی مشکلات و مسائل مردم یا سیاسیه یا اقتصادیه یا فرهنگیه یا بهداشتیه، همین چیزهایی که هست. به هر حال علوم انسانی عهده‌دار این امور هست. حالا ما بعضی وقتا ببینیم که علوم انسانی ها نمیتونن اینها رو حل و فصل بکنن، کلن اینها رو از علوم انسانی ها میگیریم میدیم دست متخصصین مهندسی و علوم پایه و فنی و پزشکان. خب این مسئله رو حل نمی کنه، یک کمی پیچیده ترش میکنه. یعنی شما مثلا مسائل عرصه سیاست یا عرصه اقتصاد یا عرصه تعلیم و تربیت رو نمیتونید بسپرید به متخصصان غیر علوم انسانی، به متخصصان مثلا علوم پایه و فنی مهندسی و عرضم به حضور شما پزشکی و اینجور رشته ها. البته ما بعضی وقتا این کارا رو میکنیم، ما خب نتیجهش هم بعد میبینیم دیگه که چه نتایجی برای ما به بار میاره. پس ما بعد از حکمرانی رو از روی دست انبیا یاد بگیریم. انبیا برای حکمرانی از کجا شروع می‌کردن و به کجا منتهی می‌شد این بحث؟ پای حکمرانی اینجا به وسط میاد که انبیا برای تنظیم زندگی مردم اومدن، برای این اومدن که مردم به حیات طیبه برسن.
بله.
حیات طیبه چیست و چگونه می‌شود به حیات طیبه رسید؟
طبعا مسیر انتهای این مسیر و مقصد رسیدن به حیات طیبه،
به حیات طیبه هست، منتها حیات طیبه دوباره هدف میانیه. یعنی خود حیات طیبه رو برای چی میخواییم؟ حیات طیبه رو میخواییم برای اینکه الهی بشیم، برای اینکه به لقاء الهی برسیم. منتها حیات طیبه یک ویژگی هایی داره، من به یکیش الان اشاره میکنم، توضیح رو میگذاریم برای جلسه بعد. مثلا یکی از ویژگی های حیات طیبه این هست که در جامعه عدالت وجود داره. در آیه 213 سوره بقره که حضرت آقا هم بهش استناد فرمودن، خدای متعال می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فی. قرار هست که نبی بر اساس کتاب، یعنی بر اساس قانون الهی، میان انسانها در اختلافاتشون داوری بکنه. خب با چه ملاکی و برای چه هدفی؟ یا آیه دیگه این رو در فلسفه ارسال رسول ذکر فرمودیم، یه لیقوم الناس بالقسط.
بله.
تا مردم بشوند بر پادارندگان قسط، یعنی خود مردم بشن کنشگر عدالت. خیلی جالبه، حکمرانی انبیاء الهی حکمرانی مبتنی بر مشارکت آحاد مردم است در جهت تحقق عدالت و حکمرانی قانونی است. چطور حکمرانی قانونی است؟ چون میگه لیحکمه، حضرت آقا میفرماید این ضمیر به کتاب برمیگرده، تا داوری کند پیامبر بر اساس این قرآن، بر اساس این کتاب. کتاب یعنی قانون الهی، هر چه که مکتوب میشه یعنی ثبت میشه، یعنی تثبیت میشه، از سلیقه در میاد دیگه، میشه قانون، میشه یک امر ثابت. تا این کتاب داوری کنه، این قانون داوری کنه بین مردم هر جا اختلاف پیدا کردن. پس یک حکمرانی قانونی هست، دو حکمرانی عادلانه هست، سه حکمرانی مبتنی بر مشارکت مردم هست، 4 حکمرانی عالمانه هست، چون گفتیم پای علم و محرک علمی به وسط میاد. 5 حکمرانی الهی است. تا اینجا 5 از ویژگی های حکمرانی رو به شکل کلی عرض کردیم. حالا انشالله در جلسات بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد.